کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر روز چهارشنبه شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر. از کتاب 8 داستان، 6 تا داستانش تا حالا خوندیم، رسیدیم به داستان هفتم، کره در جیب، نوشته صمد طاهری. اگه صحبتی نیست من شروع کنم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. کره در جیب، نوشته صمد طاهری. یک، مینیبوس پیچ را پیچید و جلوی پایمان ایستاد. با عبدالجلیل بالا رفتیم و سلام کردیم، همان تعداد همیشگی. روی صندلی بزرگ آخر نشستیم. آقا هاشم همانطور که دنده را جا می کرد از توی آینه نگاهمان کرد که سیگار می گیراندیم. مینیبوس در آفتاب بعد از ظهر تفتیده بود و روکش پلاستیکی صندلی‌ها کش می‌آمد. سامار و خزیر روی صندلی سوم چرت می‌زدند. چهره کوچک و سیاه سامار در تیغه آفتابی که از شیشه می‌تابید برق می‌زد. خزیر به کرختی مگس سمجی را از سبیل تازه سبز شدهش می‌راند و فاضل چانه‌اش را روی صندلی جلو گذاشته با آقا هاشم عربی حرف می‌زد و از دم و دستگاه مینیبوس می‌پرسید. جلوی پمپ حوض افسانه و زهرا و سید سوار شدند. توضیح: پمپ حوض محل تصفیه آب. سید دست تکان داد و روی صندلی جلوی شیشه نشست. ما سر تکان دادیم. سید شکم بزرگش را جلو داد، عینک ته استکانیش را با گوشه پیراهن سفید دخیس از عرقش پاک کرد و آقا هاشم را به حرف گرفت. فاضل سیگاری آتش زد. زهرا بیوه سید ناصر بافتنی می بافت و برای افسانه چیزی تعریف می کرد. سامار هم که تازه چرتش پاره شده بود گوشش را به تعریف زهرا داده بود. زهرا 8 ماه است که توی کارخانه شیر کار می کند. 3 بچه کوچک دارد. شوهرش که سالها عملگی می کرده پارسال به سرش می زند برود کویت کار کند. خلیج طوفانی می شود و لنجشان را خرد می کند. به جز من و 2-3 تای دیگر بقیه کارگرها عربند. ایستگاه 7، جویدر و حیم و جاسم سوار شدند، گرمازده و عرق کرده. ایستگاه 7 محله‌ای در آبادان که بیشتر ساکنان آن عربند. جویدر کنار ما نشست و با لبه چفیه عرق صورتش را گرفت. احوال پرسی کرد، قوطی توتونش را در آورد و شروع کرد به پیچاندن لف. لف سیگار دست پیچ. میدیبوس دم کرده بود و بیرون باغ داغی میوزید. آسفالت خیابان در حرم آفتاب موج میزد و آج چرخهای ماشینها بر آن نقش بسته بود. جایدر به سیگارش پک میزد و با خود چیزی زمزمه میکرد. او 40 ساله است و قدیمی ترین کارگر کارخانه. حیم سرش را روی صندلی جلو گذاشته بود و یا لیلی یا لیل میخواند. یا لیلی یا لیل یعنی ای شب من، ای شب برم. او 20 سال بیشتر ندارد اما هیکلش درشت و عضلانی است. بلوز مکلون قرمز، شلوار آبی و کفش زرد نکتیز می پوشد و عطر بحرینی می زند. بچه ها به شوخی خوشتیپ ایستگاه 7 صداش می کنند. جایدر ته سیگارش را زیر کفش لاستیکیش له کرد و به من خیره شد. 4 ماه دیگه میری سربازی ها؟ ها، شایدم بیشتر. سر تکان داد و به تحریش سیاه و سفیدش دست کشید. به بیرون نگاه کرد، به خانه ها و نخل های گرمازده که می آمدند و می گذشتند. اگه نامه عبدالناصر بیاد چی؟ تو خودش بود. عبدالجلیل سیگاری به من داد، کبریت کشید و گفت لامصب زهرا اگه تیلیت بخوری دیگه تا عصر خماری. کارخونه که رسیدیم سرمونه میگیریم زیر لوله آب. لامصب آب لوله جوشه ولی سردخونه کولاکه. زهر اخبار گفت گرما 50 درجه شده. خاکستر سیگارش را که یک بند انگشت شده بود پراند و پک عمیقی زد. دست به موهای خاک گرفته و فرفریش کشید و بیرون را نگاه کرد. ایستگاه 4 حبیب سوار شد. سپرتاسش را زیر صندلی گذاشت. با دستمال شیشه عینک تیرش را پاک کرد و به بیرون خیره شد. سپرتاس چند قابلمه که با دستگیره بر هم سوار می شوند و مخصوص حمل غذاست. ادامه داستان. مینیبوس خانه های یک دست کارگران شرکت نفت را که شیروانی هاشان در حرم آفتاب می لرزید دور زد. از میان شمشادهای داغ و عطر خرزهره هایی که شیره ساقهشان در آمده بود گذشت. به نخلستان انداخت و پل فلزی و شط نقره‌ای را تا کرد. هیم همچنان می‌خواند و مینیبوس توی جاده فرعی بالا و پایینمان می‌کرد. جایی در سیگار دود می‌کرد و با خود چیزی می‌گفت. دشت زیر تنوره آفتاب برشته می‌شد و سراب‌های لرزان با نزدیک شدن ماشین می‌پریدند. کارخانه از دور پیدا شد. هیم آوازش را تمام کرد و زهرا بافتنیش را توی کیف گذاشت. مینیبوس از میان نیهای سبز بلند و در بزرگ جالی گذشت و جلوی پای آقا محمود ترمز کرد. جالی توری سیمی درشت. پالتوهای چرک مرده را پوشیدیم و به تولید لیوانی رفتیم. صبحکارها کار را تحویل دادند و روپوش‌هاشان را درآوردند. کار امروزمان توی 30 درجه بود. عبدالجلیل نوبت اول توی سردخانه ایستاد. سید و حبیب ته سالن قوطی مقوایی درست می‌کردند. سلیمه لیوان‌های بستنی را از روی ریل می‌گرفت و توی قوطی می‌گذاشت. حلیمه خواهرش هر 12 قوطی را توی یک جعبه بزرگ پلاستیکی می‌چید. 3 جعبه پلاستیکی که پر شد روی هم گذاشتم و به 30 درجه بردم. به دریچه چوبی زدم. عبدالجلیل باز کرد و جعبه ها را یکی یکی تو کشید. کلاه پالتو را بالا کشیدم و داخل شدم. عبدالجلیل گفت لامصب یخبندونه. خب کلاه پالتو بنداز رو سرت. بیخیالی تی کن. دیوونه سرما میخوری، موهات پر برفک شده. بیرون که لامصب آدم میپزه. سیگاری گیراند و قوطی‌های بستنی را از جعبه برداشت. اگه سرهنگ ببینه تو سردخونه سیگار میکشی دمارت در میاره. این را گفتم و یک بستنی قیفی برداشتم. عبدالجلیل همانطور که قوطی‌ها را توی قفسه ها میچید گفت اروای عمش. بستنی نیم خورده را توی قفسه گذاشتم و بیرون آمدم. حلیمه 6 جعبه را پر کرده بود و داشت 7 را میچید. زود ببر، اگه سرهنگ بیاد ببینه دریوری بهت میگه. ساعت 7 دستگاه از کار افتاد. پالتو را درآوردم و نشستم سایه صندوق ها. سرهنگ را دیدم که در سایه نیها با آقا محمود حرف می زد. تیغه های نور که از لای نیها روی دوشش می چرخید قبه های فلزیش را برق می انداخت. آقا محمود سیخ جلوش ایستاده بود و یک بند سرش را بالا و پایین می کرد. به یاد عبدالجلیل افتادم. شدم و با شتاب به سردخانه رفتم. عبدالجلیل پشت قفسه ها نشسته بود و سیگار می کشید. خودش را میان پالتو جمع کرده و به روبرو خیره شده بود. روی شانه اش زدم. پاشو، سرهنگ اومده. دستگاه از کار افتاد. به روبرو نگاه کردم. دریچه تولید قیفی باز بود. جمیله جعبه ها را پر می کرد و فاضل توی سردخانه می گذاشت. عبدالجلیل گفت لامصب چه سرده، یخ زدیم. تو هم جاگی رو وردی برای دیپ زدن؟ از سردخانه شیر یک قالب کره، یک قوطی خامه و دو بطر دوغ برداشتیم و رفتیم پشت ساختمان جدیدی که روبروی شیشه شویی داشتند می ساختند. تا نان را از پلاستیک درآوردیم، جاییدر و عبدالقاسم هم از شیشه شویی آمدند. عبدالجلیل دستمالش را روی زمین پهن کرد و سرگرم خوردن شدیم. عبدالقاسم آب سویکش را روی آجر ماشینی های نو تف کرد و آواز سر داد. سویکه نوعی توتون که در دهان می گذارند و می مکند و می جوند و تف می کنند. عبدالجلیل پا شد و سرک کشید. بچه ها بلند شین. آقا محمود داره میاد. پا شدیم. جویده را عبدالقاسم از پشت کومه های آجر ماشینی پیچیدند طرف شیشه شویی. عبدالجلیل پلاستیک نان را جمع کرد و من پاکت بزرگ عبدالقاسم را که پر از گوجه فرنگی و فلفل باقی بود پشت پاکت های گچ پنهان کردم. پاورچین و آرام از میان نیهای سبز و بلند گذشتیم. هوا رو به تیرگی بود. آقا محمود توی ساختمان تازه ساز پی ما می گشت. از رختکن گذشتیم و وارد تولید کره و خامه شدیم. حیم همانطور که قوطی های پرس شده خامه را از ریل می گرفت و یا لیلی یا لیل می خواند، هوش و حواس و چشم چپش پیش کلسوم بود که دستگاه پرس را می چرخاند. جاسم تند و تند جعبه ها را با گاری دوچرخ به سردخانه می برد. ما را که دید چشمک زد. بار دیگر که گاری را برد پشت سرش به سردخانه رفتیم. کف سردخانه از جعبه های خامه پر بود و قفسه ها نیمه خالی. گفتم بیچاره شبکارا، خداشون در میاد تا این همه جعبه تو قفسه ها بچینن. جاسم شانه بالا انداخت و جعبه ها را خالی کرد. به طرف یخچال رفتیم. عبدالجلیل در یخچال را باز کرد و دو قالب کره بیرون آورد. قالب های کره را توی جیب شلوارمان گذاشتیم و پیراهنمان را انداختیم روی شلوار. از رختکن که بیرون آمدیم هوا کاملا تاریک شده بود. مینیبوس را پشت در بزرگ جالی دیدیم. نوری که از نورافکن نگهبانی میتابید در گوشه روزنه های سیمی کلفت در گره میخورد و میپیچید توی نیها. کارگرهای روستایی حفار شرقی جلوتر راه افتادند. حفار شرقی یکی از روستاهای آبادان آن سوی رود بهمنشیر. مردها با دوچرخه و موتورهای نوار پیچ شده و زنها پای پیاده. خدا حافظگویان از اتاقک نگهبانی و در بزرگ جالی گذشتند و راه افتادند سوی حفار شرقی که سیاهی نخلستانهایش از دور پیدا بود. سر و کله آقا محمود پیدا شد. دو نفر امشب میمونند برای شبکاری. کسی چیزی نگفت. وراندازمان کرد و سالک گونه چپش را خاراند. شما دوتا. انگشتش را به سوی جویدر گرفت و بعد چرخاند سوی عبدالقاسم که داشت لاستیک ترک بند دوچرخش را میبست. عبدالقاسم آب سویکش را تف کرد روی زمین و گفت آقا محمود، ما که پریشب موندیم، امشب هم باید بمونی. بابا ما زن و بچه داریم، مسخره کردی؟ مگه مفتی کار میکنی؟ اضافه حقوق میگیری؟ سک برینه تو ای اضافه حقوق. حرف زیادی نباشه، دستور جناب سرهنگه. عبدالقاسم چیزی به عربی گفت. فهمیدم دشنام میدهد. آقا محمود تشر زد. عربی موقوف. عبدالجلیل که کنار من ایستاده بود بیان که کسی بشنود گفت هی مادرت شطور. عبدالقاسم دوباره دوچرخش را با زنجیر به نرده بست. جایدر به عربی چیزی به جاسم گفت و راه افتاد سوی رخت کن. شاکر نگهبان در کیف ها و پاکت ها را یکی یکی نگاه کرد. از در بزرگ جالی گذشتیم و سوار مینیبوس شدیم. قالب کره توی جیب گلو گشاد شلوارم قلمبه شده بود و با دست رویش را پوشانده بودم. عبدالجلیل سیگار تعارف کرد و کبریت کشید. مینیبوس که از خنکی حصار نیهای سبز گذشت، خواب آمد و روی پلکای من نشست. دو، کار امروزمان توی 10 درجه است. من نوبت اول توی سردخانه ایستادم. رفتم کنار دریچه سیمانی بیرون سردخانه و منتظر پر شدن جعبه ها ماندم. دستگاه تولید چوبی با سر و صدا می چرخید و پرهای پهن و باریک که هر کدام 20 بستنی چوبی به دندان گرفته بودند یکی یکی جلو می آمدند. بستنی ها را توی حفره های کوچک فرو می کردند و با رنگ قهوه‌ای بیرون می آوردند و ول می دادند روی سینی شیبداری که پایینش 20 پاکت کوچک دهان باز کرده بود برای فرو دادن بستنی ها. حمیده و سامار پاکت های پر شده را توی قوطی های مقوایی چهارگوش می چیدند و جمیل و خزیر قوطی ها را توی جعبه های بزرگ پلاستیکی می گذاشتند. عبدالجلیل اولین جعبه را کنار دریچه گذاشت. کلاه پالتو را روی سرم انداختم. در سردخانه را باز کردم. جعبه را هل دادم روی کف یخبسته سردخانه. رفتم تو و در را بستم. قفسه های جلو همه پر بودند و قفسه های پشت نیمه خالی. جعبه را سراندم تا پشت آخرین قفسه و قوطی ها را تند و تند چیدم. از قفسه دوم که پر از بستنی پرتغالی بود یکی برداشتم و گاز زدم. نیمه دیگرش را توی قوطی گذاشتم و جعبه را با شتاب بیرون بردم. عبدالجلیل جعبه پر شده را روی دریچه سیمانی گذاشته بود و به سیگارش پک می زد. جعبه خالی را گرفت و چشمک زد. تو نخ حمیده رفته بود. لبخند زدم و جعبه را بردم توی سردخانه. ساعت 3 آقا محمود دوان دوان آمد. من و عبدالجلیل سیگارهای من را زیر پا له کردیم. بازرس ها اومدن. کوچیک ها زود برن تو سردخونه. از دریچه راهرو سرهنگ را دیدیم با 2 نظامی دیگر و 2 کت و شلواری که به طرف تولید چوبی می آمدند. آقا محمود در سردخانه را باز کرد و افسانه را هل داد تو. پشت سرش جمیل و سامار داخل شدند و بعد پسر بچه کوچکی که نمی شناختمش. آقا محمود رو به من گفت زود باش دیگه، چرا وایسادی؟ گفتم من 19 سالمه. گفت حرف زیادی موقوف، هیکلت کوچیکه، زود باش. بلم داد تو و گفت برید پشت اون قفسه ها و تا من نیومدم کسی بیرون نیاد. در سردخانه را به روی من بست. همگی رفتیم پشت قفسه های آخر کز کردیم. سرمای سردخانه دم به دم بیشتر توی تن من نفوذ می کرد. بخار نفس هامان در فضا پیچ و تاب می خورد و خودش را به تاق حلبی قندیل بسته می رساند. افسانه و سامار مثل پروانه می لرزیدند و دندانهایشان به هم می خورد. پالتوام را در آوردم و انداختم روی آنها. خیلی ممنون. افسانه را از تولید شیر آورده بودند. دختر لاغر و رنگ پریده ای بود. سامار کوچکترین و تنها دختر سیاه پوست کارخانه بود. حالا من و جمیل و آن یکی هم می لرزیدیم. خودمان را مچاله کرده بودیم و به هم چسبیده بودیم تا کمتر سردمان بشود. جمیل گفت اگه کار کردن ما جرم داره پس چرا آوردنمون تو کارخونه؟ کسی جواب نداد. در سردخانه باز شد و یکی که فقط کفش‌هایش را از زیر قفسه‌ها می‌دیدیم جعبه ای را کف سردخانه سراند. قوطی‌ها را توی قفسه چید و جعبه را بیرون برد. سامار پرسید حالا کی به جای ما کار می‌کنه؟ گفتم حتما از شیشه شویی چند نفر آوردن. آن که نمی شناختمش خودش را به جمیل چسبانده بود و مثل بچه گنجش می لرزید. پرسیدم اسم چیه؟ اسفند. تازه اومدی؟ جمیل جواب داد 3 روزه تو قسمت شیر کار میکنه. سامار عطسه کرد. بعد افسانه. یکی با جعبه آمد تو با همان کفش اولی، پشت سرش یکی دیگر. پاشین بیاین بیرون. صدای آقا محمود بود. پا شدیم و بیرون رفتیم. استخوان‌هایمان درد می‌کرد. هوای بیرون عجیب گرم بود. پالتو را پس گرفتم. خیلی ممنون. سامار و جمیل رفتند پشت دستگاه. عبدالجلیل آمد کنار دریچه سیمانی. جعبه را گذاشت روی دریچه و دشنام داد. خواهرشون شطور جعبه دوم که پر شد دستگاه از کار افتاد. جویدر اولین لقمه‌اش را فرو داد و گفت خب تو هم میری سربازی ها؟ با سر جواب دادم. عبدالقاسم رویش را گردانده بود و کارگرهایی را که از پشت ساختمان تازه ساز توی نیزارها می رفتند نگاه می کرد. جاسم گفت عبدالجلیل خودش راحت کرد که کفالت گرفت. عبدالجلیل جواب داد ما هم اگه پدر داشتیم می بردنمون. سیگار گیراندیم. دود پیچید توی ساختمان و از چارچوب پنجره به طرف نیزار رفت. صدای کسی که از دور یا بوی یا بوی میخواند به گوش میرسید. ای پدر، ای پدر من، ای پدر. معنی یا بوی یا بوی. عبدالقاسم با چوب بستنی روی زمین خط می کشید. جویدر مثل همیشه تو فکر بود و تند و تند به سیگارش پک می زد. رو به او گفتم می خوان بیرونت کنن؟ عبدالقاسم از زخم کردن زمین دست برداشت. قوطی ورشویی کوچکش را در آورد و باز کرد. تکه ای سویکه برداشت و پشت دندانهای لپ چپش گذاشت. جویدر نگاهش توی نیزار بود. جاسم سرش را جلو آورد و گفت این قضیه مال 4 ماه پیشه. شماها هنوز نیومده بودین. نمیدونم کی آهن پاره انداخته بود تو دستگاه. دستگاه 15 روز خوابید. سرهنگ کارگرای جمع کرد و هر چی فحش بلد بود بارمون کرد. گفت کارخونه 10 میلیون تومان ضرر خورده. باید خودتون خرابکارای معرفی کنین وگرنه ارتش به ای آسونی ها دستوردارتون نیست. خلاصه چند روز بعد 16 نفر گرفتن بردن زندان ارتش. عبداللطیف و عبدالجبار هم گرفتن. حالا مثل اینکه قرار خیشان نزدیک ای 16 نفر هم بیرون کنن. عبداللطیف و عبدالجبار هم پسر عموهای ما میشن. پرسیدم آهن پاره برای چی انداختن؟ والا نمیدونم. نمیبینی هر ساعت دستگاه میخوابه؟ مال همون آهن پارن. عبدالقاسم آب سویکش را تف کرد روی آجرهای ماشینی و گفت اگه به ضررشون نبود تمام عربای بیرون میکردن، ولی میبینن که کارگرها همه عربن غیر از 5-6 تا. کارمندها هم که کار کارگرای نمیتونن بکنن. تازه کارگر عجم اینجا نمیاد، هرچی کارگر مال حفار شرقیه. گفتم بابا برای اینا که عرب و عجم نداره، هر کی دیگلیشونه بکنه خوششون میاد. دیگلی یعنی چاپلوسی. عبدالقاسم رگهای گردنش زد بیرون. عرب و عجم نداره؟ تو ای کارخونه کدوم عرب رئیس قسمته؟ تو ای خوزستان کدوم عرب رئیس شرکت نفته یا رئیس فرهنگه؟ من چیزی نگفتم. عبدالقاسم چشمهایش سرخ شده بود و باریکه از آب سویکه از گوشه لبش بیرون زده بود. جاسم آرام به گردش زد. به من سیگار تعارف کرد و گفت منظور عبدالقاسم به تو و ای چند تا عجما نیست، عجمای کل گنده میگه. عبدالقاسم لبخند زد. جویدر نگاهش را از نیزار به ساختمان آورد. بچه ها بلند شین، مثل اینکه دستگاه را افتاده. عبدالجلیل گفت ها بلند شیم، الان آقا محمود میاد. عبدالجلیل توی سردخانه ایستاد و من کنار دستگاه. سامار یک بند عدسه می کرد. عبدالجلیل هر بار که جعبه خالی را پس می آورد یک بستنی به من می داد و جعبه پر را که می گرفت نیمه بستنی خودش را توی جیب پالتوش می گذاشت. دستگاه یک بند می چرخید و نفس همه را بریده بود. جعبه ها تند و تند پر می شد و عبدالجلیل خالی می کرد توی سردخانه. تمام قفسه ها را پر کرده بود و حالا داشت قوطی ها را کف سردخانه می چید. طاهر ته سالن بشکه های کاکائو را با پاروی بزرگ چوبی هم می زد و با آستین روپوش چرک مردش عرق صورتش را می گرفت. جمیل و خزیر و سامار جایشان را با هم عوض می کردند تا کمتر خسته شوند. ساعت 8:45 آقا محمود آمد توی قسمت و به طاهر گفت که آخرین بشکه کاکائو را توی حفره دستگاه گردان خالی کند. تا ساعت 9 10 جعبه دیگر توی سردخانه رفت. با عبدالجلیل به تولید کره و خامه رفتیم و از جاسم نفری یک قالب کره گرفتیم. پالتوها را به رختکن تحویل دادیم و رفتیم توی صف بازدید. سوار مینیبوس شدیم و تن و بازوهای خسته من را ول دادیم روی صندلی هایی که تهمانده داغی آفتاب بعد از ظهر را هنوز توی روکش های پلاستیکیشان داشتند. یک لا پیراهن من خیس عرق شده بود و برای راه افتادن ماشین بیتابی می کردیم. حتی نسیمی هم نمی وزید. پشه ها هجوم آورده بودند توی مینیبوس. آقا محمود آمد روی پایدان مینیبوس ایستاد. پایدان یعنی رکاب. دانه های عرق از گردن چاقش می سرید توی یقه پیراهن خاکستری رنگش. سالک بزرگ گونه چپش را کمی خاراند و با انگشت جاسم و بعد عبدالجلیل را نشان کرد. پاشین بیاین پایین. عبدالجلیل بیرمق گفت والا ما که جون تو تنمون نمونده. جاسم بیان که چیزی بگوید پیاده شد. آقا محمود گفت پاشو بیا، کار شب که 2 ساعت بیشتر نیست. پا از پایدان ماشین پایین گذاشت و ادامه داد عروای عمه‌هاشون کارگرن، 10 تا جعبه بستنی بلند کرده داره ازش میره. جاسم از پشت شیشه چیزی به جویدر گفت. عبدالجلیل پا شد و نیمه سیگارش را به من داد. به خونه بگو صبح میام. ماشین که راه افتاد، نسیم خنکی از نیزار به درون خزید. 3. به عبدالجلیل که چشمهایش از بیخوابی سرخ بود گفتم بیرون سردخانه بنشیند تا من جعبه ها را بیاورم. کار امروز من توی 30 درجه است. رفتم تولید لیوانی کنار سید و حبیب. کمکشان قوطی های مقوایی درست کردم تا اولین جعبه ها پر شود. سید همانطور که لبه های قوطی را توی هم می کرد گفت سامار زبون بسته نوچ لا اله الا الله. آخه عقلتون نرسید برین توی ساختمون جدیده؟ گفتم آخه سید، گفتم که سرهنگ و بازرسا داشتن می اومدن تو قسمت، آقا محمود هم به زور چپوندمون تو سردخونه و در بست. سید شکم بزرگش را کمی جابجا کرد، عینک ته استکانیش را در آورد و با گوشه پیراهن سفید خیس از عرقش پاک کرد. گردی کبود رنگ دور چشمهایش را با پشت دست مالید و زیر لب گفت خدا لعنتش کنه. حبیب که چند لحظه از درست کردن قوطی دست برداشته بود و گیج و بینگاه به سید زل زده بود، قوطی درست نشده دیگری را از زمین برداشت و همانطور که دم و بال مقوایی قوطی را باز می کرد گفت بی همه چی. حلیمه از کنار دستگاه برگشت و نگاهمان کرد. امروز توی مینیبوس جای سامار خالی بود. زهرا گفته بود که حسابی سرما خورده و افتاده توی رخت خواب. 2 جعبه پر شده بود. حلیمه اشاره کرد و من پا شدم. 10 جعبه بیشتر نبرده بودم که آقا محمود آمد و عبدالجلیل را فرستاد به قسمت تولید شیر و به من گفت که دست تنها کار کنم تا برایم کمکی بفرستد. جعبه ها را تند و تند می بردم و از دریچه چوبی می سراندم روی میز باریک و دراز سردخانه. دریچه را می بستم و به تولید لیوانی برمی گشتم. 7 جعبه که روی میز سردخانه زنجیر می شد و دریچه ها را پر می کرد، کلاه پالتو را روی سرم می انداختم و داخل می شدم. قوطی ها را چپری توی قفسه ها می چیدم. چپری یعنی سریع به سرعت. به تولید لیوانی که برمیگشتم 3-4 جعبه پر شده بود. حلیمه با نگرانی گفت اگه سرهنگ یه بار سر برسه اذیتت میکنه. برفک روی سبیلم را پاک کردم و گفتم چیکار کنم؟ دست تنهام. ای آقا محمود اومد و عبدالجلیل با خودش برد تولید شیر. هیچکی هم به جاش نفرستاد. حلیمه به عربی دشنام داد به سرهنگ و آقا محمود. حالا تلاش میکرد جعبه ها را کندتر پر کند، اما دستگاه تند و یک نواخت میچرخید و ریل باریک و درازش با بار بستنی یک راست میآمد زیر دست حلیمه. گرمای سالن نفس همه را بریده بود. بیرون هوا ابری و گرفته بود. عرق از 4 بند همه روان بود. روپوش هایی که زمانی سفید بود حالا همه چرک مرده شده و از شوری عرق بدنها دور تا دور لکه های بیشکل زرد رنگ نوار سفیدی به جا نهاده بود. آسمان با ابرهای زمختش انگار دمکش روی دشت و کارخانه افتاده بود. هر از گاهی باد داغی از میان نیزار به سوی کارخانه می آمد و بوی مغز نی و جلبک و تشنگی قورباغه ها را می پراکند. ساعت 6 دستگاه از کار افتاد. رفتم توی ساختمان نوساز. عبدالقاسم سفره را پهن کرد و از عبدالجلیل پرسید. گفتم که رفته است به تولید شیر. امروز سرهنگ 1000مون کرد. عبدالقاسم این را گفت و شیشه دوغ را سر کشید. پرسیدم تو جویدر؟ گفت و جاسم. گفتم خب. گفت هیچی. گفت شما اگه درباره جریان دستگاه چیزی میدونین بگین، هم به نفع خودتونه هم پسر عموهاتون که تو زندانن. گفت اگه گناهکارای اصلی شناخته بشن پسر عموهاتون آزاد میشن. گفتم خب. گفت هیچی، ما هم گفتیم که والا بلا چیزی نمیدونیم، روحمون خبر نداره. دلپیچه یه صبح هم هنوز آرام نشده بود. میدانستم به خاطر زیاد بستنی خوردن دیروز است. جاسم که دراز کشیده بود و سرش را کف دست راستش تکیه داده بود گفت سرهنگ به آقا محمود گفته که اینا همشون بعثی هن. پرسیدم کیا؟ گفت همون 16 تا که تو زندانن. جایدر با خشم توف انداخت سوی نیزار. از خاراندن تحریش سیاه و سفیدش دست کشید و گفت بی ناموسا، هر وقت دیگه هیچ بهانه‌ای ندارن تهمت میزنن. بعثی؟ کی بعثیه؟ خودش از بس ارنگک بازی در آورده و کارگرای اذیت کرده، یه نفرم زده به سرش پاره آهن انداخته تو دستگاه. سگ هم روزی 14 تومن اینجا کار نمیکنه. میگه دلتون خوش باشه که رسمی هستین. بیشرف فکر میکنه اینجا پادگانه، میخواد همه جلوش خبردار بیستن. اگه بهش رو میدادن برامون مراسم صبحگاه و شامگاه و سرود پرچم هم میذاشت. ابن چلب و توف گندهی سوی نیزار انداخت. ابن چلب یعنی طول سگ پدر سگ. به دنبال عبدالجلیل به سردخانه تولید شیر رفتم. آنجا نبود، جمیل به جایش کار میکرد. پرسیدم عبدالجلیل ندیدی؟ گفت نه بابا، زدن به چاک. آقا محمود هم اومد یه مش فوش داد، بعد هم من به زور آورد اینجا به جاش کار کنم. به سالن تولید شیر رفتم، آنجا هم نبود. از زهرا و افسانه پرسیدم، نمیدانستند. حد زدم رفته باشد سردخانه تولید لیوانی. در سردخانه را باز کردم و رفتم تو. دکمه های پالتو را بستم. آرام روی کف یخبسته سردخانه قدم برداشتم و رفتم پشت آخرین قفسه. عبدالجلیل بی حرکت روی جعبه نشسته بود و روبرو را نگاه می کرد. آنجا که دریچه تولید قیفی به سردخانه باز می شد. جمیله آنجا ایستاده بود و قوطی‌ها را به دست فاضل می داد تا رد کند روی سرسره فلزی سردخانه. عبدالجلیل کلاه پالتوش را نگذاشته بود و تمام موهای فرفری و زمخت سر و ابروها و مژه‌ها و سبیلش برفک بسته بود. نیمه سیگار خاموشی لای انگشتانش بود. ما تو بی حرکت، بی آن که حتی پلک بزند، دریچه روبرو را نگاه میکرد. محکم به پشتش زدم. از جا پرید. گفتم چرا اومدی اینجا نشستی؟ عشقی تو که یخ زدی. به موها و صورتش دست کشید تا برفکها را پاک کند. لامصب یخمندونه. گفتم مگه خدا مجبورت کرده؟ گفت لامصب خدامون در اومده، از بس جعبه آهنی پر شیشه شیر رو هم گذاشتیم کمرمون داغون شد، زدیم به چاک. گفتم خب چرا نرفتی تو ساختمون جدید قایم بشی؟ گفت یادم نبود. گفتم نه، بگو اومدم اینجا دید بزنم. گفت بابا دست وردار لامصب. گفتم خب حالا تا آقا محمود پیداش نشده بریم بیرون. پاشد خودش را کمی تکاند و دست و پایش را خم و راست کرد. از سردخانه بیرون رفتیم. آقا محمود یک باره از ته راه رو پیدایش شد. آهای وایسین ببینم. ما همانطور پشت در سردخانه ایستادیم. جلو آمد. کدوم گوری رفته بودیم؟ عبدالجلیل بیحال گفت ما کارمون تو قسمت لیوانیه. آقا محمود گفت تو غلط کردی. کی همچه چیزی گفته؟ تو کارگر ای کارخونه ای، هر جا بهت گفتم باید کار کنی، چه قسمت لیوانی چه قسمت شیر. میذاری در میری ها؟ خب حالا به تلافیش جفتتون میرین تو سردخونه، تموم قیفی های میچینین تو یخچال. من گفتم آقا محمود ما که زور تا حالا داریم تو لیوانی کار میکنیم. عبدالجلیل گفت والا مام کمرمون داغون شد از بس جعبه شیر ورداشتیم گذاشتیم بالا. تازه حالا که دیگه کار تمومه، الان مینیبوس میاد، ای همه قیفی 4 ساعت کار داره. آقا محمود گفت اگه میتونی یکم گشادتر حرف بزن، زره بی خودی موقوف، کار 1 ساعت کار 1 ساعت دیگه تموم میشه. گشادخونه شاهباز که نیست، کارخونه است. عبدالجلیل گفت آقا محمود ای همه قیفی 4 ساعت کار داره. آقا محمود گفت برای آدم تنبل آره، از زیر کار در رفتی، حالا باید جورش بکشی. شما برید تو مشغول بشید، یه نفر دیگه هم میفرستم کمکتون. دست کرد توی جیب لباسکارش و 2 جفت دستکش پاره و زوار در رفته نخنما بیرون آورد و به ما داد. در سردخانه را باز کرد و فرستادمان تو. در بسته شد. عبدالجلیل گفت بی همه چی. دست‌های من از سرما کرخت شده بود و ردیف‌های قوطی انگار تمامی نداشت. اسفند را کمک من فرستاده بودند. قوطی‌ها را باید با دقت روی هم ردیف می‌کردیم تا فرو نریزد. ستایی کار می‌کردیم و بعد به نوبت یکی بیرون می‌رفت، خودش را گرم می‌کرد و می‌آمد تو. آخرین باری که عبدالجلیل بیرون رفت، تندی برگشت و گفت: بچه‌ها همه رفتن. مینیبوس هم نیستش. آمدیم بیرون، دستکش ها را درآوردیم و گذاشتیم توی جیب پالتو. دست های کرخ شده من را به هم مالیدیم. با پاهای آماس کرده تنهای کوفته من را از راه روی خالی و ساکت بیرون بردیم. به هم دیگر نگاه نکردیم، حتی دشنام هم ندادیم، حتی خودمان را هم سرزنش نکردیم. به حیات رسیدیم. پشه ها از نیزار هجوم آوردند. به پنجره دفتر کارخانه نگاه کردیم. از پشت توری پنجره نرخری را که لنگه آقا محمود بود دیدیم. زیر نور کمرنگ چراغ توی صندلی چرمی لم داده بود و خمیازه می کشید. یکی دیگر هم روبرویش نشسته بود که دهانش می جنبید و دستهایش را توی هوا تکان می داد. پالتوهایمان را درآوردیم و برگشتیم سوی سالن تولید لیوانی که حالا ساکت و خاموش بود. توی تاریکی روی سکوی سیمانی نشستیم و سیگار گیراندیم. یک بار صدای کل زدن زنانی از دوردست بلند شد. انگار همه زنان حفار شرقی با هم کل می زدند. به عبدالجلیل نگاه کردم. چیزی توی چهرهش نبود. صدای کلها که خاموش شد، خروس‌ها زدند زیر آواز. انگار همه خروس‌های حفار شرقی با هم می‌خواندند. دوباره صدای کل زدن آمد، دور و گنگ. زدم به پای عبدالجلیل که توی چرت بود. می‌شنوی؟ ها. چیه؟ عروسی کسیه؟ نوچ. پس چه خبره؟ مگه صدای کل زدن نمی‌شنوی؟ فکر کنم خبر بدی باشه. صداها کم کم گم شد، به جز صدای یک ریز زنجره ها و قورباغه های نیزار. آوای دیگری نبود، همانطور که نشسته بودیم به چرت زدن افتادیم و چرتمان که پرید جویدر را دیدیم که لبه سکوی سیمانی نشسته بود و آرام به سیگارش پک می زد. چشمش به نیزار تاریک بود. دو نفر دیگر آن سویتر کنار دیوار خوابیده بودند که پیچانه چارخانه ای رو اندازشان بود. اسفند هم تا سینه رفته بود زیر پیچانه آنها. کسی که بیرون اتاق نگهبانی نشسته بود و با نی بلندی زمین را خراش می داد آرام غمگین آوازی عربی می خواند. هر از گاهی قورباغه خوابالودی صدایی می کرد و خاموش می شد. جویدر با ته سیگارش سیگار دیگری روشن کرد. آسمان گرفته بود و گاهی که ابرها از هم جدا می شدند ستاره درشتی که درست بالای اتاق نگهبانی بود بیرون می افتاد. زیر نور نورافکن بالای ساختمان که یک ور چهره من را روشن کرده بود چکه اشکی را که آرام از گوشه چشم جویدر توی تحریش سیاه و سفیدش لغزید دیدم. فکر کرده بودم برای شبکاری نگهش داشتند و تا حالا گوشه خواب بوده. به عبدالجلیل نگاه کردم. آشکار نبود به کجا خیره نگاه می کند. از همانجا که نشسته بودم رو به جویدر گفتم خبری شده جویدر؟ گفت دو تاشون تیربارون کردن. انگار صدایش از ته چاه می آمد. عبدالجلیل برگشت و خیره نگاهش کرد. چه کشک دیگری از گوشه چشم جویدر پایین افتاد. قوطی توتونش را در آورد و نگاه کرد. دل نداشت لفت بپیچد. پا شدم سیگاری به او دادم. سیگار را گیراند و آرام از ته گلو شروع کرد به آواز خواندن. وحن علینا المثال ولیحبن خیر الى الاقلاید الذهب وحن عدن الرجار ترقص على مشانق من اجل ازت شعب. یعنی ما نمونه هستیم و آن کس که خوبی ما را می خواهد همچون گردن بندی طلا دوستش می داریم. ما مردانی داریم که برای عزت مردم بر چوبه های دار رقصیدند.
با لگد کسی که به پاهایم می کوبید بیدار شدم. رئیس شبکارها بود. پاشین، یالا، ساعت 3 گذشته. پا شدیم و رفتیم زیر شیر آب کنار نیزار. دست و روی من را شستیم. جویدر زودتر از ما بیدار شده بود. دوتا از ماشین‌های اتکا پشت به راهرو سردخانه ایستاده بودند. توضیح: اتکا اداره تدارکات ارتش. یکی دیگر هم که تازه داشت از در جالی کارخانه تو می آمد دو ناودان دراز نور چراغهایش را انداخته بود توی نیزار و با قرش خودش را سوی دو تریلی یخجالدار دیگر می کشند. تنمان از نیش پشه ها جا به جا قرمز و برآمده شده بود. پالتوها و دستکش ها را پوشیدیم. من و جویدر و عبدالجلیل به سردخانه تولید لیوانی و قیفی رفتیم و آن دوتای دیگر که نمی شناختیمشان رفتند به سردخانه تولید چوبی. اسفند توی یخچال تریلی ایستاد. گاری های بزرگ روزنه‌دار آهنی را از قوطی های بستنی پر می کردیم و می آوردیم کنار ماشین. ده تا ده تا قوطی ها را بالا می گذاشتیم و اسفند کف یخچال می چید. آنقدر روی هم می گذاشت تا مانند دیواری بالا می آمد و به طاق یخچال می رسید. یخچال ماشین بوی روغن کوسه می داد. لیوانی ها را تمام کردیم و رفتیم سراغ قیفی ها. دیگر دست به تن ما نمانده بود. هرچه می آوردیم گودی گل و گشاد و بیته یخچال فرو می داد و انگار خیال پر شدن نداشت. نوک انگشت های من از سرما آماس کرده بود. تن من توی پالتو خیس از عرق بود. رئیس شبکارها و راننده ها نشسته بودند توی دفتر و زیر باد بادبزن رومیزی سیگار می کشیدند. بادبزن برقی با تق و تق یک نواختی کار می کرد. ماشین اول پر شد و رفت پشت در جالی ایستاد. جای در سیگار گیراند و عبدالجلیل جایش را با اسفند عوض کرد. دوباره شروع کردیم. شب آرام آرام سفید می شد. قورباغه ها خواندنشان را آغاز کرده بودند و پشه ها با شکم های باد کرده می رفتند تا روی ساقه های خنک نی چرت بزنند. بغره گاوی از سوی حفار شرقی به گوش می رسید. بستنی ها را تمام کردیم و رفتیم به سردخانه تولید کره و خامه. آن دو نفر دیگر هم به سردخانه شیر و دوغ رفتند. ماشین دوم که پر شد و رفت، من جایم را با عبدالجلیل عوض کردم. جایی در دوباره سیگار گیراند. اولین تیغه های آفتاب از لابلای نیها بیرون زد. خروس های حفار شرقی خواندنشان را تمام کردند. بازوهای من تیر می کشید و این را فقط با نگاه به هم می گفتیم. عبدالجلیل نیمه سیگارش را جلوی من گرفت. دستش را کنار زدم. شکمم خالی بود و درد می کرد. حالا دیگر همه پالتوهای من را درآورده بودیم و عرق می ریختیم. ساعت 6:30 ماشین سوم هم پر شد. راننده ها بارنامه هایشان را گرفتند، خسته نباشین گفتند و جواب قربانت را شنیدند. هر ستایشان گروهبان یکم بودند. سوار شدند و ماشین ها را روشن کردند. رئیس شبکارها هم خسته نباشین گفت ولی جوابی نشنید. روی زمین تف انداخت و رفت توی دفترش. هر سه تریلی پشت سر هم از در بزرگ جالی گذشتند و پشت حصار نیها گم شدند. رفتیم توی سایه سالن تولید لیوانی دراز کشیدیم. عبدالجلیل به سردخانه رفت و جعبه ای آهنی را که 10-12 شیشه شیر توی آن بود آورد. هر کدام یکی برداشتیم و سر کشیدیم. ساعت 7 مینیبوس آمد و صبح کارها را جلوی دفتر خالی کرد. ما سوار شدیم و خودمان را ول دادیم روی صندلی. 4. امروز توی چشمهای جویدر خوشحالی تلخی بود. یک بند به سیگارش پک می زد. تحریش زبر همیشگیش را می خاراند و با خودش چیزی زمزمه می کرد. سامار بیمار و بیحال روی صندلی کنار خزیر کس کرده بود. زهرا که یکی از بچه هایش سخت بیمار بود و توی بیمارستان بستری شده بود، سرش را روی شانه افسانه گذاشته و آرام می گریست. سید سر را به پشت گردانده بود و زهرا را دلداری می داد. حیم مثل همیشه آرام و اندوهگین آواز می خوند. یا لیلی یا لیل، و بوی عطر بحرینیش ماشین را پر کرده بود. عبدالجلیل سرش را به شیشه چسبانده بود و رد شدن جاده را از زیر چرخهای مینیبوس تماشا می کرد. اولین سرابها زیر تنوره آفتاب پیدا شد و بعد نور لرزنده شیروانی کارخانه و نیزار سبز که بوی تشنگیش همه دشت را پر کرده بود. کار امروزمان توی 10 درجه است. عبدالجلیل نوبت اول توی سردخانه ایستاد. بعد از مدت‌ها امروز پیراهن زرد رنگ قدیمیم را که چرک و سیاه شده بود برای شستن خانه گذاشته بودم و تک پوش کوتاه و نازک راه راه پوشیده بودم. اما پالتو چرب و کبره بسته همیشگی بود. کسی حرفی نمی زد. همه جریان اعدام آن دو نفر را می دانستند. هر کس کارش را می کرد و چیزی نمی گفت. کارخانه از همیشه گرفته تر بود. فقط صدای سنگین و یک نواخت دستگاه ها بود که شرجی سالن را سخت تر به سینه ها من فشار می داد. ساعت 3 آقا محمود آمد و من و جلیل را به تولید شیر فرستاد. دو نفری توی سردخانه ایستادیم. من کنار دریچه و عبدالجلیل کنار ردیف جعبه ها. هوای اینجا سرد نبود، شاید 5-6 درجه. از توی دریچه تنها زهرا و افسانه و یک مرد و یک دختر دیگر را که نمی شناختمشان می شد دید. باقی سالن بیرون از چارچوب دریچه بود. دختر شیشه های نیم لیتری را روی ریل زنجیره می کرد. شیشه ها توی دایره اول کمی می ماندند تا پر از شیر شوند. بعد می چرخیدند و می رفتند توی دایره دوم که مردی روی چارپایه بلندی بالای سرش نشسته بود. شیشه ها یکی یکی پرس می شدند و روی دنباله ریل زنجیره می شدند. زهرا و افسانه شیشه ها را 5 تا 5 تا می گرفتند و می چیدند توی جعبه های روزنه‌دار آهنی. من با میله سرکج جعبه ها را از توی دریچه به داخل سردخانه می کشیدم و روی کف موزاییکی سردخانه می سراندم تا کنار پای عبدالجلیل. او هم جعبه ها را روی هم می چید و ستونهای 10 تایی می ساخت. عبدالجلیل شیشه دوغی را از پشت ستونها بیرون آورد و با دندان باز کرد. نیمش را سر کشید و نیم دیگرش را به من داد. ته سالن جویدر و عبدالقاسم پیداشان شد. ستونهای 10 تایی جعبه های آهنی را که پر از شیشه های شسته شده بود با میله سرکج از شیشه شویی به سالن تولید شیر می کشیدند. عبدالقاسم مرا توی دریچه دید و دست تکان داد. عبدالجلیل سیگار گیراند. گفتم حواست باشه، آقا محمود میاد حالت می گیره. بیاد اینه، با دست اشاره کرد و خندید. پالتوهای من را در آوردیم و انداختیم روی ستون جعبه های پر شده. زهرا حواسش به کارش نبود. شیشه ها را با دلپوری از روی ریل می گرفت و گاهی از برخورد شیشه ها یکی دوتایش می شکست. شیشه هایی را که تنها گلویشان می افتاد از دریچه رد می کرد تا من و عبدالجلیل سر بکشیم و باقی را توی آشغالدانی زیر میز می‌ریخت. توی یکی از شیشه شکستنها دستش برید. دستگاه را خاموش کردند. افسانه همراه او بیرون رفت. آقا محمود یک باره مثل اینکه مویش را آتش زده باشند پیدا شد و داد کشید سر مردی که روی چارپای نشسته بود. کی گفت دستگاه خاموش کنی؟ راش بنداز. دستگاه دوباره روشن شد. افسانه به سالن برگشت و رفت سر جایش. آقا محمود رفت به جای زهرا و شیشه ها را تند و تند از ریل گرفت. عبدالجلیل هم آمده بود کنار دریچه و نگاه می کرد. زهرا با دست باند پیچی شده برگشت سر جایش. آقا محمود رفت کنار مردی که روی چارپایه نشسته بود. دستهایش را تکان می داد و چیزهایی می گفت که توی سر و صدای دستگاه شنیده نمی شد. مرد چیزی گفت و عرق پیشانیش را با آستین روپوش آبی رنگش گرفت. آقا محمود دوباره چیزهایی گفت و پشتش را به او کرد. مرد دستش را بالا برد و پایین انداخت. انگار می‌خواست دستش را حواله کند ولی جلوی زنها شرم کرد. شرجی بود و کرکری آقا محمود و نفس که به سختی تو می‌رفت و بیرون می‌آمد به سختی. انگار توی تونل بی پایانی گیر افتاده باشی که قطاری از آن گذشته باشد و تونل را دود سیاه نفسگیرش انباشته باشد و هرچه بروی به آخر تونل نرسی. دلم میخواست توی نخلستان بودیم و دراز میکشیدیم توی شاخاب پرابی زیر سایه نخلها. سرمان را از آب بیرون نگه می داشتیم و هر بار که قورباغه‌ای از روی دست و پایمان می گذشت خنده ای می کردیم و آب را به هم می زدیم. جعبه ها را کشیدم تو. عبدالجلیل کنار دریچه بود. جویدر که تازه یک ستون جعبه آورده بود روی زمین تف انداخت و به شیشه شویی برگشت. آقا محمود ته سالن بود. پیچید بیرون برود که ما را توی دریچه دید. تند و تند سوی ما آمد. به عبدالجلیل سک زدم ولی او تکان نخورد. آقا محمود سرخ و پف کرده رسید. اینجا وایستادی مثل وزق چیه نگاه میکنی؟ برگرد سر کارت. عبدالجلیل برگشت تو. آقا محمود از سالن بیرون رفت. کسی به در سردخانه کوبید. باز کردم. آقا محمود بود. چرا در چفت کردین؟ معلوم شما دوتا اینجا چه غلطی میکنین؟ جعبه ها را کشیدم تو و هل دادم سوی عبدالجلیل. مگه با شما حرف نمیزنم؟ کی گفته تو سردخونه پالتوهاتونه درارین؟ اگه جناب سرهنگ ببینه من باید جوابگو باشم. پالتوهایمان را پوشیدیم. آقا محمود توی هوا بو کشید. تهمانده بوی توتون توی هوا بود. مگه صد دفعه نگفتم تو سردخونه کسی نباید سیگار بکشه؟ عبدالجلیل جعبه ها را روی هم سوار کرد و گفت بابا ما کمرمون داغون شد لامصب. کسی مجبورت نکرده اسکن میگیری؟ اسکن؟ هی ریپو ساکت، مزه میپرونی ها؟ حساب تو میرسم. آقا محمود این را گفت و از سردخانه بیرون رفت. عبدالجلیل گفت انگاری ارث پدرش ازمون میخواد اسکن میگیری. گفتم به سگ باید کم محلی کنی و جایم را با او عوض کردم. عبدالجلیل کنار دریچه ایستاد و گفت چی میگی لام از سب؟ دهنمون سرویس کرده، تو میگی باید کم محلی کنیم؟ درست میگفت. چیزی نگفتم و جعبه ها را روی هم سوار کردم. ستون کردنشان تا 8 آسان بود ولی سوار کردن جعبه های 9 و 10 خیلی دردسر داشت. قد من از عبدالجلیل کوتاه‌تر بود و جعبه ها آهنی و سنگین. عبدالجلیل پذیرفت که جعبه های 10 را او سوار کند. آسمان پشت پنجره سالن که تیره شد و باد داغ از وزش افتاد، عبدالقاسم که جعبه های شیشه را آورده بود پنجره را باز کرد. با اولین نسیم کسل که تو آمد و بوی مغز نی را در سالن پراکند، پشه ها هجوم آوردند و پشت توری پنجره صف بستند. گمان کرده بودم که جویدر و عبدالقاسم به ساختمان تازه ساز رفتند، اما وقتی جاسم آمد و از عبدالجلیل سیگار گرفت گفت که سرهنگ آمده و آنها را به اتاقش خواسته. با آخرین جعبه ها یک ستون 6 ساختم. از سردخانه بیرون آمدیم و دست های خسته من را چند بار در هوا تکان دادیم. رفتیم به سالن تولید کره و خامه. جاسم نبود. به سردخانه رفتیم. حیم قوطی ها را توی یخچال میچید. پرسیدم حیم جاسم کجا رفته؟ چی میدونم ولک، شاید رفته پیش عبدالقاسم، تلخ جواب داد. توضیح ولک یعنی فلانی. هی پسر. گفتم چی شده هیم، ناراحتی؟ گفت هیچی، با کلسوم دعوام شد، یه کشیده به هم زد. تف انداخت. گفتم برای چی؟ گفت هیچ ولک، الکی میگه متلک گفتی. عبدالجلیل چیزی به عربی گفت و حیم دشنام داد. عبدالجلیل خندید. رفتیم سر یخچال و دو قالب کره برداشتیم. عبدالجلیل پرسید راستی وزق یعنی چی؟ گفتم یعنی قورباغه. زد زیر خنده. من هم نگاهش کردم و خندیدم. کره را توی جیب شلوارم گذاشتم، اما یک باره یادم آمد که پیراهن بلندم را نپوشیدم و این تک پوش کوتاه نمیتواند برآمدگی جیبم را بپوشاند. کمی فکر کردم و بعد کره را زیر لیفه شلوارم پنهان کردم. سردی لزج قالب کله پوست شکمم را گزید و سپس آرام آرام با آن خو گرفت. از راه رو بیرون آمدیم. پشه ها هجوم آوردند. کارگرها زیر نورافکن بالای ساختمان صف کشیده بودند. ما توی تاریکی منتظر ماندیم. عبدالجلیل سیگار تعارف کرد و کبریت کشید. جاسم از پشت شیشه شویی سوی ما آمد. بچه ها فهمیدین؟ اخراجشون کردن. کیا؟ جویدر و عبدالقاسم و دوتا از صبحکارا رو. چیزی نگفتیم، چیزی نداشتیم که بگوییم. عبدالقاسم با دوچرخش از پشت دفتر کارخانه آمد. خب بچه ها، ما دیگه با اجازتون میریم. گفتم به سلامت، حالا خیال داری کجا بریم؟ میریم یه شرکت دیگه. فکر میکنن کارگرا از ترس اخراج براشون خرمالی میکنن. خب دیگه با اجازتون. آب سویکش را روی زمین انداخت، با ما روبوسی کرد. جویدر هم آمد و با او روبوسی کرد. عبدالقاسم سوار دوچرخه شد و همینطور که از کنار صف کارگرها آرام پایدان میزد با دست خداحافظی کرد. تندتر پایدان زد، از در جالی گذشت و پیچید توی حفار شرقی. رفتیم توی صف. شاکر کیف‌ها و پاکت‌ها را نگاه کرد و زنجیر را انداخت. سوار مینیبوس شدیم و به آقا هاشم سلام کردیم. روی صندلی که نشستم متوجه له شدن قالب کره شدم. از لیفه شلوار بیرونش آوردم و توی جیبم گذاشتم. سه نفر پاشن بیان برای شبکاری. آقا محمود که توی پایدان ماشین ایستاده بود این را گفت. هیچ کس جواب نداد. چشمان ریزش را توی ماشین گرداند. شما دوتا، به من و عبدالجلیل اشاره کرد. ما به سیگارمان پک زدیم. مگه با دیوار حرف میزنم؟ گفتم ما دیشب بودیم، امشبم باهاس باشین، نمیمونیم. آقا هاشم بی حوصله دنده را خلاص کرد و ماشین را خاموش کرد. آقا محمود دوباره گفت من بهتون میگم باهاس بمونین و نگهتون میدارم. عبدالجلیل گفت به همین خیال باش. آقا محمود چشمهای ریزش را تنگ تر کرد. چی؟ گفتم به همین خیال باش. حیم و جویدر خندیدند. فردا تکلیفتون روشن می کنم. عبدالجلیل با خنده گفت مگه حالا تاریکه؟ آقا محمود دندان کروچه کرد. سپس رو کرد به حیم و گفت تو پاشو بیا بیرون جیگول خوشتیپ. جیگول خودتی، هیچکی هم مردش نیست بیرونش بیاره. آقا محمود عرق پیشانیش را با دستمال گرفت، به فاضل و خزیر اشاره کرد. شماها چی؟ اگه بیاین میگم اضافه حقوق شبکاری دوبل بنویسن براتون. نوچ، ما اهل شبکاری نیستیم. گفتم اصلاً چرا کارگر شبکار نمیگیرین؟ مگه تو مفتشی؟ همیناشم زیادن. بعد سرش را گردان سوی سید و حبیب که روی صندلی اول جلوی شیشه نشسته بودند. شما چی آقا سید؟ روم و زمین نندازین. سید همانطور که با یک دست شکمش را میمالید سرش را برگرداند و آقا محمود را نگاه کرد و بیان که چیزی بگوید رویش را از او برگرداند. شکم بزرگش را جابجا کرد و با حبیب گرم گفتگو شد. آقا محمود سالک درشت گونه چپش را خاراند و گفت خب پس همتون یاقی شدین ها؟ میدونین اگه امشب ماشینا بار نشه جناب سرهنگ چه کارتون میکنه؟ کسی جواب نداد. خیلی خوب، فردا که اومدین همتون جمع میشین جلوی دفتر، هیچکی نمیره سر کارش، جناب سرهنگ باهاتون کار داره. جناب سرهنگ توبیخ نامه براش اومده، فردا همه تونه به سیخ میکشه. پایین رفت و در مینیبوس را محکم بست. جویدر گفت نفهمیدیم اینجا پادگانه یا کارخونه. مینیبوس راه افتاد، از در جالی و حصار نیها گذشت. دو ناودان دراز نور چراغهایش را روی جاده ترک خورده انداخت و یک راست به جلو رفت. جاسم یک ور چهرش را با کف دست گرفته بود و به سیگارش پک بیزد. حیم دستش را پشت گردن فاضل انداخته بود و چیزی توی گوشش می گفت. عبدالجلیل رو به جایدر گفت حالا دنیا که با آخر نرسیده، تو شاپور ای همه شرکت خارجی ریخته، پولم خوب میدن. حیم برگشت پوزخند زد، صدایش را پایین آورد و گفت آدم گوشت فلان خودش بخوره منت قصاب سر کوچه نکشه، شرکت خارجی هم مثل اینجا، میره بحرین تو دکون پسر عموش کار میکنه. بوی کره می آمد، دست توی جیبم بردم، کره آب شده بود و یک وجب دورا دور جیبم را چرب کرده بود. عبدالجلیل نگاهم کرد، نیمه سیگارش را به من داد و با پوزخند گفت دود را بنداز تا بوش نپیچه. جویدر به جیبم نگاه کرد و لبخند زد، هنوز آن خوشحالی تلخ صبح توی چشمهایش بود. بیرون را نگاه کردم، آسمان پاک و بی ابر بود، ستاره ها مثل گلمیخ های درشت فولادی برق می زدند. دشت که ساعت ها زیر تنوره آفتاب له له زده و ترک برداشته بود آرام آرام حرم خاک های سوختش را می سپرد به دست نسیمی که از روی شط می آمد. به جویدر نگاه کردم، چیزی زیر لب زمزمه می کرد. حال امروزش با روزهای پیش یکی نبود، حتما خبری شده بود، اما مثل همیشه تا کسی نمی پرسید چیزی نمی گفت. پرسیدم خبری شده جوی در جایی می خوای بری؟ خیره نگاهم کرد، مثل اینکه از چیزی شرم می کرد. ته سیگارش را له کرد، تحریش زبر سیاه و سفیدش را خاراند و گفت نامه عبدالناصر اومده، برام کار پیدا شده، من 10 بچه دارم، باید نونشون بدم. من فردا میرم تهران تو کوره پس خونه. عبدالناصر نوشته حقوقش خوبه، میرم خونش. حالا ما نگاهش میکردیم و او انگار با خودش حرف میزد، شاید اونجا هم کسی بیرون کردن، من میرم اونجا، اگه بازم کار خوب پیدا بشه برمیگردم. جاسم که سرش را جلو برده بود و با حبیب گفتگو میکرد برگشت سوی ما و گفت فردا هیچکی جلو دفتر نمیره، همه میریم سر کارمون. اردیبهشت 1359.